با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران علیه حجاب اجباری شعار سر دادند. بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و به گفته یک کارشناس مجلس قیمت مسکن در تهران طی 5 سال 10 برابر افزایش یافته است. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی در 2 دانشگاه تهران و علامه روز یکشنبه در اعتراض به سختگیری های جدید در ارتباط با حجاب اجباری تجمع کردند. مجید سلیمانی معاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با ادعای اینکه دانشجویان تجمع کننده در اقلیت هستند در این حال گفت بخشنامه جدید را ستاد دانشگاه ابلاغ کرده و در مورد حجاب تصمیم گیری بر عهده حراست است. در روزهای اخیر افزون بر تداوم فشار بر دانشجویانی که در اعتراضات سراسری نقش داشتند، ماموران حراست سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در شوش، هفت‌تپه، اهواز، شوشتر و چند شهر دیگر برگزار شد. طی ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند و در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با عبور از 60 میلیون تومان طی 5 سال 10 برابر افزایش یافته است. علی فرنام روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه از سال 97 تا 1402 تولید مسکن افزایش نیافته، بازارهای سکه و طلا را رقیبی در سوداوری رایج در ساخت و ساز مسکن عنوان کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته از جهش قیمت مسکن و اجاره بها در تهران طی 3 ماه اخیر گزارش داد و تأکید کرد که قیمت مسکن در قیمت‌های اعلامی دست کم تا 40% نسبت به حدود 3 ماه قبل افزایش یافته است. اما طرح موسوم به عفاف و حجاب و نحوه اجرای آن از سوی نیروی انتظامی علاوه بر انتقادات و مخالفت‌هایی که در نزد افکار عمومی داشته، در حاکمیت به ظاهر یک دست جمهوری اسلامی نیز اظهار نظرهای مختلفی را برانگیخته است. در حالی که مخالفان حجاب اجباری به محرومیت از خدمات اجتماعی تهدید شدند، سکینه سادات پاد مشاور حقوقی ابراهیم رئیسی اظهار داشته منع خدمات اجتماعی مغایر اصول 19 و 20 قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است. ایشان افزوده که نمیتوان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیر اسلامی و غیر عقلانی مهار کرد. در همین حال حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز یکشنبه این اظهارات را بلاوجه و بیرون از معیارهای حقوقی دانسته و خواستار محرومیت مخالفان حجاب اجباری از حقوق شهروندی شده است. در این باره با حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل حقوق بشر ساکن هلند گفتگو می کنم. با سلام به شما آقای احمدی نیاز، اجازه بدید از شما بخوام که در ابتدا در مورد اصرار گروه هایی در حاکمیت جمهوری اسلامی بر استفاده از قانون برای سرکوب و محرومیت شهروندان از حقوق اجتماعی بخوام که برای ما روشنگری بفرمایید.
ببینید طبق اصل نهم قانون اساسی ایران هیچ مقامی در جمهوری اسلامی مجاز به سلب آزادی‌های مشروع مردم ولو حتی با وضع قانون نیست. کسی نمیتونه آزادی‌های مشروع مردم را سلب بکنه و هر نوع اقدام در راستای سلب آزادی‌های مردم به طور کامل خلاف قانونه و چنین چیزی قابل قبول نیست و این امر در قوانین جاری ایران به طور کامل هم تعریف شده و موجود هست. بنابراین عمل کرده کسانی که مدافع برخورد اجباری با حجاب هستن نمیتواند وصف حقوقی قانونی و حتی شرعی باشه. ملاحظه میفرمایید که بعضی از مراجع در قم و بعضی از علمای دینی هم رفتارهای اخیر سران حکومت یا نهادهای وابسته به حاکمیت یا افرادی مثل همین حسین شریعت مداری رو هرگز در چارچوب شرع هم ندانستند و مخالف این امر هستند. بنابراین توجیه این اقدامات خلاف قانون به نام طرح حجاب عفاف یا برخورد سلبی و یا برخورد قهرآمیز با مردم هرگز نمیتواند در چارچوب قانون تعریف داشته باشه و مجوزی هم از لحاظ حقوقی برای این افراد وجود ندارد.
جناب احمدی نیاز، ما با توجه به سابقه 40 ساله که از انقلاب اسلامی میگذره این رو بیشتر در نزد افراطیان دیدیم که به هر حال اون طرح و برنامه‌ای که دارن رو دست کم برای مدتی کوتاه برش اصرار میکنن و اجرا میکنن تا هزینه زا بشه از همه طرف، چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ سیاسی، و بعد شاید که تن به یک جور اصلاح بدن یا عقب نشینی بدن. در این مورد خاص آیا شهروندانی که به هر نحوی در نهایت به محرومیت از حقوق شهروندی متهم میشن در چارچوب قوانین موجود میتونند اعاده حق بکنند؟ آیا راهی حقوقی برایشون وجود داره الان؟
به طب قوه قضایی دقیقا اصل 156 از قانون قضایی این وظیفه و تکلیف را بر عهده رئیس قوه قضایی گذاشته تا از حقوق عامه مردم دفاع بکنه و این تکلیف بر عهده دادستان‌ها در ایران است که از حقوق عامه مردم تحت عنوان مدعی العموم دفاع بکنند. مکانیزم‌های قانونی هم را هم تعریف شده است، چه در دادسراهای نظامی چه در دادگاه‌های عمومی. اما شوربختانه در ایران به علت اینکه حاکمیت قانون وجود ندارد، به علت اینکه ایدئولوژی حاکم بر حکومت برتری غیر قانونی بر نظام حقوقی دارد و قوه قضایی در این یک قوه قضایی مستقل نیست و وابسته به همین ایدئولوژی حاکمیت هست، قادر به برخورد قهری به یه برخورد حقوقی با چنین افرادی که برای حقوق مردم ایجاد اذیت و آزار می کنن و زنان را تحت عنوان بی‌حجابی یا کم حجابی بازداشت می کنن متأسفانه نمی تونن. اخیراً یکی از معاونین دادستان‌ها در یزد تصریحاً اعلام کرد که هیچ آمر به معروفی حق برخورد فیزیکی یا خشونت‌آمیز با زنان را ندارد. در هیچ کجای قوانین جاری ایران چنین مجوزی به ستاد امر به معروف یا به بسیج یا به ضابطین دادگستری برای برخوردهای قهری داده نشده. تصریحاً ماده 638 از قانون مجازات اسلامی نوع مجازات برخورد با بحث حجاب را تعریف کرده از یک جریمه نقدی حداقلی هست. هر نوع مجازات خلاف این و بیشتر از این به طور کامل در چارچوب قانون قرار نمیگیره و چنین آرایی باطل است. کما این که ما قوه قضاییه تا به امروز فقط تهدید کرده، فرمانده نیروی انتظامی ایران تهدید کرده، اما توان حقوقی برخورد را به علت نبود قوانین مصرح در این زمینه ندارند. در نظر داشته باشیم طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، منشور ملل متحد، بسیاری از این کنوانسیون ها در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه و حکومت ایران ملزم و متعهد به رعایت تک تک این اعلامیه ها و این کنوانسیون ها هست. تک تک این برخوردهای حکومت با موضوع حجاب خلاف و نقض فاحش تمام این کنوانسیون‌های بین‌المللی است. بنابراین دولت ایران و حکومت ایران، قوه قضاییه ایران در این نوع تهدیدات علیه مردم و برخوردهای سلبی و حذفی با مردم مرتکب جرم شدند و قابلیت تعقیب و پیگیری را دارد.
بسیار سپاسگزارم از نظرات روشنگر شما جناب احمدی نیاز. خب برسیم به گزارش بعدی. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود نقدینگی و عدم توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد که همکنون داروهایی با سابقه تولید 60 ساله در کشور در فهرست واردات فوریتی قرار گرفته است. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه‌ای با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، نظر وی را در این زمینه جویا شده است.
به هر حال در رابطه با مسائل بهداشت درمان در همه حوزه ها از جمله موضوع دارو مشکل وجود داره و خب ما میدونیم که مشکل برای پزشکان وجود داره، برای کادر پزشکی وجود داره، برای پرستاران وجود داره و خب ما با پدیده خودکشی پزشک ارتوپد مواجه بودیم در روز گذشته و حالا به هر حال مسئله دارویی هم مطرحه، به خاطر اینکه ظرفیت های لازم برای تهیه دارو در خلال سالهای گذشته تامین نشده و میزان تولید در همون سطوح قبلی هست، در حالی که جمعیت افزایش پیدا کرده، نیازها افزایش پیدا کرده. اصولا ناکارآمدی حکومت در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت درمان و تامین دارو باعث این مشکلات شده. سال گذشته سعی کردن که با اجرای طرح دارویاری تا حدی رو تخفیف بدن، تعداد از داروهایی که دولت کمک می‌کرد یه مقدار افزایش پیدا کرد، ولی که تامین نکردن اون بودجه لازمه رو برای بخش خصوصی که خب داروها رو در اختیار می‌گذاشت. ما شاهد این هستیم که در وهله اول داروخانه ها در آستانه ورشکستگی هستند، بعد شرکت های توزیع کننده دارو و حتی تولید کنندگان دارو. تولید کنندگان دارو هنوز تونستن حفظ کنن ظرفیت های سابق را، ولی اگر شرایط به این صورت باشه قطعا نمیتونن حفظ بکنن و اونها هم ورشکست میشن و شرایطی به وجود میاد که اصولا داروی تولید نمیشه، نه اینکه دارو کمبود باشه، بلکه کمبودها به مقدار خیلی زیادی چشمگیر خواهد.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در یک قسمت از صحبتاش وقتی که به این مسئله کمبود داروها پرداخته تاکید کرده که داروهای اعصاب و ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص هم کمبود دارن در ایران. خب این حوزه ها میدونیم حوزه های دیگه واقعا بسیار جدیه، چون کسی که دچار ناراحتی روحی هست، افسردگی و ناراحتی اعصاب، میتونه تاثیرش رو بلافاصله در نشون بده. در این زمینه نظرتون چی هست؟
بله، برای حوزه بهداشت شامل بهداشت روانی هم میشه. خب طبیعیه که داروی بهداشت و بهداشت روان اگر که در کشور وجود نداشته باشه و بیماران این داروها رو دریافت نکنن، عوارض فوق‌العاده شدید داره. میدونن که خب کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن و وقتی دارو به موقع تامین نشه، کسانی که بیماری‌های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری هایی هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن و خب میتونه میزان در واقع مرگ و میر رو در جامعه از این نظر هم بالا ببره و خب به هر حال به اضافه اینکه مشکلات اجتماعی در کشور افزایش پیدا کنه در اثر این مسئله. در این حال خب میدونیم بیماری های خاص معمولا داروهای گرانی هستن و خب باید حتما تامین بشه. خب این بیماران کم هستن، ولی که اگر به درمان مناسب نرسند خب صدمات بسیار شدیدی به وجود میاد براشون و طبیعیه که عوارض جدی برای اونها به وجود میاد، دچار معلولیت های مختلف میشن و طبیعیه که برای تمام زندگی خودشون و خانوادهشون مشکل براشون ایجاد میشه. داروهای افسردگی و داروهای برای روانی قیمت های متفاوت دارن، از ارزانترین داروها تا داروهای گران قیمت، ولی که هر کدام از این داروها تامین نشه به بهداشت روانی جامعه و به هر حال در جامعه ما که برای تعداد زیاد خشونت زده هست، وقتی که بخواد این مسئله تداوم پیدا بکنه میتونه سلامت جامعه رو به طور جدی در معرض تهدید جدی قرار بده.
مشکل دیرپای کمبود دارو و واردات بی‌تناسب آن. نظرات حسن نایب هاشم را می‌شنیدیم. به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. با تشکر از همراهی شما دعوت می‌کنم که در بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 نیز همراه رادیو فردا باشید.